أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وكلالة الأب فقط تقوم مقام کلالة الابوین عند فقدها ولا ترس معها. صحبت در ارث طبقه دوم بود. رسیدیم به اینجا که می‌فرمایند کلاله اب فقط در صورتی که کلاله ابوینی نباشند وارث خواهند بود، اما با وجود کلاله ابوینی وارث نخواهند بود. این نکته رو باید دقت کرد که ارث کلاله ابوینی برادر و خواهرهای ابوینی با کلاله امی در عرض همه، یعنی همزمان هر دو ارث میبرن. اگر برادر و خواهر ابوینی داره، برادر و خواهر امی هم داره، هر دو ارث میبرن. چند برادر و چند خواهر ابوینی، چند برادر و چند خواهر امی، یک سوم مال کلاله امی، بقیه مال کلاله ابوینی. پس کلاله امی در عرض کلاله ابوینی است، یعنی با وجود کلاله ابوینی کلاله امی ارث میبره، اما کلاله ابی در طول کلاله ابوینی است، یعنی اگر کلاله ابوینی باشه کلاله ابی ارث نمیبره، اما اگر کلاله ابوینی نباشه، در این صورت نوبت به کلاله ابی میرسه، برادر و خواهرهایی که پدرشون با میت رکیست. لذا کلاله امی هم با کلاله ابوینی جمع میشه هم با کلاله ابی، اما کلاله ابی با کلاله ابوینی جمع نمیشه. وقتی کلاله ابی ارث میبره که کلاله ابوینی نباشه. و کلالت الاب فقط، کلاله اب برادر و خواهرهای ابی فقط قیام میکنن مقام کلاله ابوین، به جای برادران ابوینی مینشینن در نزد فقد کلاله ابوین. اگر برادر و خواهر ابوینی نباشه، اینها به جای اونها مینشینن و تمام احکام کلاله ابوینی رو خواهند داشت. اگر یک برادر ابیس، همه مال مال او، یک خواهر ابیس، نصف مال بالقرابه نصف بالفرض مال او، دو خواهر ابیست، دو سلس بالفرض یک سلسش بالقرابه مال او، چند خواهر ابیست همینجور، اگر چند خواهر و برادر ابیست لذکره مثل حظ الانثیین، تمام احکامی که گفته شد در این صورت جاری خواهد بود. پس اگر کلاله ابوینی باشه کلاله ابی اصلا وارث نیست، یعنی کلاله ابوینی حاجب و مانع کلاله ابی است، اما اگر کلاله ابوینی نباشه کلاله ابی برادر و خواهرهای ابی وارث خواهند بود. و کلاله اب فقط قیام میکنن مقام کلاله ابوین در نزد فقد کلاله ابوین، و ارث نمیبرند این کلاله اب با اون کلاله ابوین تا وقتی که برادر و مادر طرف، برادر و خواهر طرفینی داره، این برادر و خواهر پدری از این میت ارث نمیبرند. والجد اذا فرد له المال كله لاب كان او لام و كذل حال في الجده اذا فردت. اگر میت کسی رو به جا نگذاشته جز جد، حالا یا جد ابی یا امی، یا فقط جده به جا مونده، برادر خواهر به هیچ وجه نداره، میفرمایند در این صورت همه مال مال این جده، همه مال مال این جده است، همشو بالقرابه ارث میبره، چون از این دیگه اولاتر و نزدیکتر به میت نیست، لذا تمام ارثش هم مال این خواهد بود. و جد زمانی که منفرد باشه، فقط یک جد برای اوس مال همش. حالا لعبن کانه، این جد جد پدری باشه یا جد مادری باشه فرق نمیکنه، چه جد پدری چه جد مادری، فرض اینه که فقط خودشه، کسی دیگه همراهش نیست، جده نیست، یا هم جد پدری هم جد مادری نیست، فقط یه جد پدری است یا فقط یه جد مادری است، هیچ کسی دیگه در این طبقه وارث نیست. در طبقه اولا هم که فرض اینه کسی نیست، خب همه مال مال همین جده. و همچنین از حال در جده تنها وارثی که داره در طبقه دوم جده است، حالا چه ابی چه امی، در طبقه اول کسی نیست، در طبقه دوم هم هیچ کس نیست، نه برادر نه خواهر، جز همین جده. اینم هم همه مال مال این جده است، ازن فردت، زمانی که منفرد باشه. ولو اجتمع جد او جدت او هما لام مع جد او جدت او هما لاب کان لمن یتقرب بالام الثلث بالسویه ولمن یتقرب بالاب الباقی للذکر مثل حظ الانثیین. حالا اگر جد یا جده یا هر دو، منتها امی، جد امی یا جده امی یا جد و جده امی جمع بشه با جد ابی یا جده ابی یا جد و جده ابی، که سه ستا میشه نه صورت در مجموع، جد امی با جد ابی، جد امی با جده ابی، جد امی با جد و جده ابی، این سه صورت، جده امی با جد ابی، جده امی با جده ابی، جده امی با جد و جده ابی، این شش صورت، جد و جده امی با جد ابی، جد و جده امی با جده ابی، جد و جده امی با جد و جده ابی، چهار تا هستن، هم از ناحیه مادر هم ناحیه پدر، هم پدر بزرگ هم مادر بزرگ زنده است. خب میشه چهار صورت. هر کدوم از این نه صورت که پیش بیاد، میفرمان نحوه تقسیم ارث اینه که به اونهایی که به وسیله مادر به میت میرسن، یعنی حالا یا جد امی یا جده امی یا هر دو، ثلث میرسه. منتها اگر تنهاست، چون در بعضی فروض این بود، مثلا جد امی تنهاست یا جده امی تنهاست، حالا اون طرف، طرف پدر، چه تنها باشه چه با هم باشن، جد ابی جده ابی یا هم جد و هم جده ابی، اون مهم نیست. اگر از طریق مادر، فقط یک جد یا یک جده است، در اینجا به اون ثلث رو میدن و همش هم مال هموز. اما اگر از طرف مادر هم جد و هم جده است، ثلث رو بهشون میدن به سویه، یعنی پدر بزرگ مادری و مادر بزرگ مادری مساوی ارث میبرند. پس هر جا که هم از طرف مادر و جد و جده مادری کسی هست، هم از طرف پدر، یک سوم ارث مربوط میشه به کسانی که به وسیله مادر به میت منتظرن، جد و جده مادری، دو سوم به جد و جده پدری. منتها اگر در هر طرف یکیست، چنان که در بعض فروض بود، همه این یک سوم یا یک دوم مال همون جد یا جده. اگر در هر طرف دو تاست، در ناحیه مادر به سویه تقسیم میشه، در ناحیه پدر لذکر مثل حزل انسین، یعنی همون مطلبی که در اخوه امی و اخوه ابوینی یا ابی هست، در جد و جده امی و در جد و جده ابی یا ابوینی هم هست، که البته در جد و جده دیگه ابوینی معنا نداره، جد ابی و جده ابی. و اگر جمع شود جد یا جده یا هر دو، این سه صورت، منتال امن، جد و جده یا جد و جده امی، اینا جمع بشن با جد یا جده یا جد و جده ابی، این سه تا، اونم سه تا، سه سه تا، نه تا. اینجا کان لمن یتقرب بالام از سولس، خواهد بود برای کسی که تقرب می جوید به وسیله مادر سولس، جد امی سلس میبره، جده امی سلس میبره. اگر جد و جده امی هست بازم سلس میبرن، به سویه هم تقسیم میکنن، که البته به سویهش مربوط بشه به جایی که هر دو باشن، ولی اگر یکیشون باشه دیگه نوبت به یه حرفا نمیرسه. و برای کسی که تقرب میجوید به اب الباقی، بقیه مال اون جد ابی یا جده ابی یا جد و جده ابی است، دو سوم مال اونه. اونجا مگر دو تا هستن، هم جد ابی هست هم جده ابی، لذکر مثل حظ الانثیین، جد ابی دو برابر، جده ابی یک برابر و نصف جد ابی. و المستند فی ذلک، اما ان الاخ یرث المال كله بالقرابه مع انفراده فمما لا اشکال فیه و یدل علیه قوله تعالی یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک و هو یرثها ان لم یکن لها ولد فان الذیل یدل باطلاقه علی ان الاخ یرث جمیع الترکه مع عدم شریک له فی طبقته و عدم وارث من الطبقه الاولى. اما مستند مطالبی که بیان شد، اولین مطلب این بود که اگر میت در طبقه اولا وارثی نداره و در طبقه ثانیه هم جز یک برادر ابوینی وارثی نداره، و همینجور اگر برادر ابوینی نیست، معلوم شد برادر ابی جز یک برادر ابی هیچ کس نداره، چون برادر ابی در صورتی که ابوینی نباشه مثل ابوینی است. اینجا فرمودن تمام مال مال این برادر ابوینی یا ابی است. چرا؟ به چه دلیل؟ می‌فرمان مطلب اولا مسلمه، جای شک و شبهه نیست، ثانیا آیه شریفه دلالت داره. یستفتونک آیه 12 آیه 176 سوره مبارکه نساء، یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله، ای پیامبر استفتا میکنن تو رو، بگو خدا فتوا میده در مورد کلاله و برادران. ان امرؤ هلک، اگر انسانی هلاک شد که فرزند نداره و برای او یک خواهره، پس برای اون خواهر نصف اون چیز که ترک کرده است. تا اینجا مربوط به این مدعا نبود. و هو یرثها ان لم یکن لها ولد، اون برادر ارث میبرد اون خواهر را اگر برای خواهر فرزندی نباشه. خب این هو یرثها ارث میبره او را، اطلاقش اقتضا میکنه که اگر شریکی در طبقش نباشه، وارثی در طبقه اولا نباشه، چون قطعا این مربوط به جایی میشه که وارثی در طبقه اولا نباشه، و قطعا مربوط به جایی میشه که یک شریکی هم سطح خودش در همون طبقه نباشه. اما اگر شریک داشته باشه قطعا و قطعا چنین چیزی نیست. پس این مربوط میشه به اون جایی که شریکی در طبقه دوم نداشته باشه، وارثی هم در طبقه اولا نباشه، در اونجا یرثها ارث میبرد او را، اطلاقش اقتضا میکنه که همه ورث ترکه رو میبره دیگه، و اون برادر ارث میبرد اون خواهر رو اگر فرزندی نداره. خب این به اطلاقش اینه که هم تنها وارث همیست و این همه ترکه رو میبره، چون اگر یه بخشش هم بهش ندن با اطلاق یرثها سازگاری نداره، و اون برادر ارث میبرد اون خواهر را. خب فرض اینه کسی دیگه هم در این طبقه نیست، فرض اینه در طبقه اولا هم کسی نیست، خب چرا همه رو بهش ندن؟ این یرثها نسبت به این مال، این مال، این مال، این مال، همه یرثها، یرثها فی جمیع ماله. اگر میفرمود یرثها ثلث مثلا، یرثها ربع مثلا، خب بله، ولی اطلاقش اقتضا میکنه که به طور مطلق یرث و ثلث رو، ربع رو، سدس رو، هر سهمی رو نسبت به هر قسمت از مال میت که فرض کنید یرثها، ارث میبره او رو، مقید نکرده که ثلثش رو میبره، ربعش رو میبره، سدسش رو میبره، اطلاقش اقتضا میکنه که همه رو میبره. اگر خانه داره یرثها، اگر ماشین داره یرثها، هر چه داره یرثها. اگر بنا باشه ما یه قسمت رو به این ندیم، این با اطلاق یرثها منافات داره. پس بنابراین مقتضای اطلاق و هو یرثها ان لم یکن لها ولد همین خواهد بود که برادر در صورتی که تنها باشه همه مال رو به ارث میبره. این اولا. ثانیا صحیحه عبدالله ابن سنان که از حضرت سوال میکنه شخصی مرده برادرش به جا مونده و وارث دیگری نداره، حضرت میفرماد المال له، همه مال مال اوست. خب این روایت صریحا مدعا رو میرسونه. ایشون به آیه اولو الارحام استدلال نمیکنه، ولی اونم اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، خب فرض اینه که از این برادر نزدیکتری به این میت نیست، پس این در ارثش هم از همه به میت نزدیکتره و تمام مال رو به ارث میبره. مطلب قطعی است و جای شک و شبهه‌ای نیست و مستنده در این مطالب. اما این که برادر ارث میبرد همه مال رو به قرابت، از باب اولی الارحام بعضهم اولا به بعضی فی کتاب الله، با انفراد اون برادر، اگر برادر منفرده همه مال رو میبره. پس از چیزهایی است که نیست اشکالی در آن، جزء مطالب مسلم و قطعی است که جای شک و شبهه نیست و دلالت میکند بر این مطلب قول خداوند متعال قل الله یفتیکم فی الکلاله، از تو سوال میکنن ای پیامبر، استفتاء میکنن. اینجا از موارد باب تواضع یستفتونک با یفتیکم نسبت به فی الکلاله تنازع کردن. در واقع یستفتونک فی الکلاله قل الله یفتیکم فی الکلاله، فی الکلاله متعلق به یفتیکم دوم، یک فلکلالهی مقدر برای یستفتونک. طلب فتوا میکنن تو را در مورد کلاله و برادر و خواهرها، بگو خداوند فتوا میدهد شما را در مورد کلاله. اگر انسانی هلاک شد که نیست برای او فرزندی، شخصی هلاک شد و فرزندی نداره و برای او خواهری هست، خواهر داره، پس برای اون خواهر است نصف اون چه که ترک کرده است، نصف ترکش مال این خواهره. و اون شخص، اون برادر ارث میبرد اون خواهر را اگر نباشد برای خواهر فرزندی. خب تقریب استدلال اینه که پس به درستی که زیل یعنی و هو یرثها ان لم یکن لها ولد دلالت میکند به اطلاقش بر این که اخ ارث میبرد جمیع ترکه رو، برادر ارث میبرد جمیع ترکه رو با عدم شریکی برای اون برادر در طبقه اون برادر. اگر برادر دیگه ای نداره، خواهر دیگه ای نداره میت، خب این برادر جمیع ترکه رو ارث میبره. و عدم وارثی از طبقه اولا، وقتی وارثی از طبقه اولا نباشه همه رو این ارث میبره. و فرقی هم نمی کنه که این برادر ابوینی باشه، ابی باشه یا امی باشه، همه مال مال اینه. منتها اگر ابوینی یا ابی باشه بالقرابه است، اگر امی باشه یک ششمش بالفرض، بقیهش بالقرابه است. فرقش در اینه فقط. به صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام سوال کردم اون حضرت رو از مردی که مرده است و ترک کرده است برادرش رو و ترک نکرده وارثی غیر او رو، حضرت فرمود المال له، مال برای اوست، همه مال برای اوست. حالا یا علی استغراق یعنی کل المال له، یا علی جنس، جنس مال، هر چه مال برای اوست. البته سیاق بحث اختزا میکنه که این اخ همون اخ ابوینی یا ابی باشه، چون اخ امی بعدن تفصیلا بیان شد و خواهد آمد و احتمالاً در مقام توضیح هم اون رو جدا خواهن آورد. فعلا اخ ابوینی یا اخ ابی به اون دلیل، به این دو دلیل وارث جمیع مال. لذا در ابتدای متنم یرث المال کله بالقرابه، اونی که همه مال رو بالقرابه میبره اخ ابوینی یا ابی است، اخ امی همه مال رو بالقرابه نمیبره، یک ششمش رو بالفرض میبره، بقیه شو بالقرابه میبره. و اما انه مع تعدد الاخوه تقسم الترکه بینهم بالسویه فذلک مقتضی الاشتراک فی المال الواحده و بطلان ترجیح بلا مرجه. اما اینکه اگر برادران متعدد شدن، ترکه بینشون به سویه تقسیم میشه. حالا که برادران متعددن، برادرای ابوینی یا اگر ابوینی کلن نیستن، ابی، چند تا خواهر و برادر، چند تا برادر، اخوه فقط، 4 تا برادر، 5 تا برادر، 2 تا برادر، اگر برادران متعدد باشن به سویه تقسیم میشه. اگر یک برادر همش مال این، اگر چند برادرن به سویه. میفرمان دلیلش اینه که فرض اینه اینا همه در این مال مشترکن، این مال مال همیناست، قطعا مال ایناست. اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، و اینا از اولو الارحامی هستن که اول الناس بالمیتن و اقرب الناس الالمیتن، پس ارث مال ایناست. از یک طرف همه شریکن، از طرفی ما بخوایم بعضی رو ترجیح بدیم و همه مال رو به بعضی بدیم یا به بعضی بیشتر بدیم، ترجیح بلا مرجعه و ظلمه. چه مرجعی داره که شما همه رو به این دادید یا بیشتر به این دادید؟ لذا مقتضای اشتراک و بطلان ترجیح بلا مرجعه اینه که به سویه تقسیم کنن. و اما این که با تعدد برادران تقسیم می شود ترکه بین اون برادران به سویه، اگر برادران متعددن به سویه تقسیم میشه. پس این تقسیم به سویه مقتضای اشتراک در مال واحد است. اینا همه در این مال مشترکن. این یک زمیمه کن به این مطلب بطلان ترجیح بلا مرجعه رو. این دوتا با هم دلیل میشه. همه اینا در این مال شریکن، ترجیح بعضی بر بعضی باطله، چون ترجیح بلا مرجعه نه آیه داریم نه روایت داریم، هیچ وجه شرعی و عقلی بر این مطلب نداریم، لذا اینم که باطله پس باید مساوی به همه داد. و اما ان الاخت الواحده من الابوین لها المال كله فهو من المسلمات حيث ترث نصفا بالفرض لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، تا میرسه به اینجا و له اخت فلها نصف ما ترک و نصفا بالقرابه لقوله تعالى و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. اما اینکه اگر یک خواهر باشه میت، وارثی نداره جز یک خواهر ابوینی، تمام مال مال این خواهر ابوینی خواهد بود. به چه دلیل؟ میفرمان مطلب از مسلمات، نیاز به استدلال نداره، ولی علاوه بر این علتش روشنه که در قرآن فرموده در این صورت نصف رو این بالفرض میبره، نصف رو باید بالفرض ببره. وقتی نصف رو بالفرض برد، یعنی طبق متن قرآن اگر میت خواهری داره، فلها نصف ما ترک، برای این خواهر نصف ما ترک است. اینجا آیه 176 سوره مبارکه نساء، متن آیه اینه: یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک و هو یرثها ان لم یکن لها ولد فَإِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ. خب صریحا اگر کسی بمیره و ولد نداشته باشه و خواهر داشته باشه، فلها نصف ما ترک. پس نصف رو که بالفرض میبره به مقتضای آیه 176، نصف دیگر رو هم بالقرابه میبره به مقتضای اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله که در آیه 75 سوره انفال هست. این از همه اقرب به میته و لذا از همه اولا به ارث میته، پس این نصف رو هم از باب قرابتی که داره میبره. تمام مال مال این خواهره، نصفش بالفرض نصفش بالقرابه. و اما اینکه اخت واحده از ابوین یا از اب در صورتی که ابوینی نباشه، پس برای اون اخت واحده است، مال همش، همه مال مال این اخت ابوی نیست. پس این مطلب از مسلمات است، چون که ارث میبرد. این اخت واحده نصف رو بالفرض، نصف رو فرض نه بالفرض میبره، به خاطر قول خداوند متعال یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک، و نصف رو به قرابه میبره لقوله تعالی و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. و اما ان الاختین او الاخوات من الابوین یرثن المال کله فلا کلام فی فلهن الثلثان بالفرض لقوله تعالی فان کانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک و الثلث الاخر بالقرابه لآیت اولی الارحام. اما اینکه دو خواهر یا چند خواهر ابوینی همه مال رو ارث میبرن، میفرمان بازم جای کلام و مناقشه و اشکال نیست، مطلب مسلمه، چون طبق متن قرآن در آیه 176 سوره نساء دو سوم رو این دو خواهر یا چند خواهر بالفرض میبرن. فان کانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک، میمونه یک سوم. یک سوم رو هم چون فرض اینه کسی دیگه غیر از اینا نیست، در طبقه اولا کسی نیست، در طبقه ثانی هم فقط همین دو خواهر یا سه خواهر یا بیشترن، خب اون یک سوم رو هم بالقرابه میبره. تعصیبم که از نظر ما باطله که اینو به عصبه بدیم، اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، نزدیکترین افراد به میت همین خواهرها هستن، ولذا ارث میت هم تماما مال این خواهرها است. و اما اینکه دو خواهر یا چند خواهر از ابوین ارث میبرن مال رو همشو، پس نیست کلامی در این مطلب، شکی در این نیست. پس برای اونهاست دو سوم به فرض، به خاطر قول خداوند متعال فان کانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک، اگر دو تا خواهر باشن دو سوم میبرن، ثلث دیگر رو به قرابت میبرن به خاطر آیه اولو الارحام. و اما ان المیت اذا خلف اخوه و اخوات لابویه قسم المال بینهم للذکر مثل حظ الانثیین فلا خلاف فیه و یدل علیه قوله تعالی و ان کانوا اخوه رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الانثیین و الروایات الخاصه. پنجمین مطلب این که فرمودن اگر میت چند برادر و خواهر ابوینی از خودش به جا گذاشته باشه، یا اگر ابوینی نیستن چند خواهر و برادر ابی به جا گذاشته باشه، اینها همه مال رو میبرن، نحوه تقسیم هم لذکر مثل حظ الانثیین، پسرها برادرها دو برابر خواهرها. چرا؟ میفرمان مطلب مورد اختلاف نیست و قطعی و مسلمه، اجماعی است. علاوه بر این آیه شریفه آیه 176 سوره نساء و ان کانوا اخوه رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الانثیین، اگر باشن این کلاله برادر و خواهر رجالا و نساء، اخوه تقریبا در واقع اخوه و اخوات برادر و خواهر باشن، تقریبا اخوه گفته شده، اگر باشن خواهر و برادر رجالا و نساء هم مرد هم زن فللذکر مثل حظ الانثیین. صریح آیه شریفه اینه که اگر خواهر و برادرای متعدد باشن اینجا للذکر مثل حظ الانثیین. علاوه بر این روایات خاصه، روایات خاصه ای هم داریم که مرحوم شیخ حر عاملی در جلد مربوط به بحث ارث در باب دوم از ابواب میراث اخوه و اجداد حدیث پنجم نقل کرده که در حاشیه آدرس داده شده وسائل الشیعه، باب دو من ابواب میراث الاخوه و الاجداد حدیث پنج، روایات مخصوصی که داریم که اگر برادر و خواهرای متعددی باشن نحوه تقسیم به این نحوه است که للذکر مثل حظ انثیین، چون فرض اینه خواهر برادرای ابویینی هستن و ظاهرا در این مسئله مخالفی هم نیست. در امی قطعیه، در ابویینیش هم قطعیه که لذکره مثل حزل انثیین. و اما ان الواحد اخن او اختن من الام له السدس بالفرض فمن ما لا تأمل فيه لقوله تعالى و ان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس و اما ان الباقي يرد عليهما بالقرابه فواضح لايه اولي الارحام و اما ان الاثنين فصاعدا من الاخوه للام يرثون جميع المال فواضح اذ الثلث يرثونه بالفرض لقوله تعالى في الايه السابقه فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والباقي يرثونه بالقرابه لايه اولي الارحام. ششمین نکته این بود که فرمودن اگر میت فقط یک خواهر یا یک برادر امی داره، اینجا یک ششم رو بالفرض میبره، بقیه رو هم بالقرابه میبره. تمام مال مال همین یک خواهر امی یا یک برادر امی است. به چه دلیل؟ میفرمان مطلب جای اشکال و تأمل نیست، اما این که گفتیم یک ششم رو بالفرض میبره متن آیه شریف است. ان کان رجل یورث کلاله او امراه و له اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس. اگر مردی ارث برده میشود و موروث واقع میشه به عنوان کلاله و از ناحیه کلاله خواهر و برادراش وارثشن، یا زنی خواهر و برادراش وارثشن و این مرد یا زن یک خواهر یا یک برادر داره، اینجا فلکل واحد منهما السدس، هر کدوم از اینها سدس میبرن، یک ششم میبرن. پس نسبت به این که متن آیه است، اما نسبت به اون قسمت که گفتیم بقیه رو هم بالقرابه میبره، چون فرض اینه که این میت جز این ما برادر یا خواهر امی کسی نداره، فرض اینه که تنها وارثش همین برادر یا خواهر امی است. خب به مقتضای آیه اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، طبیعی است که بقیه مال به همین خواهر یا برادر امی برسه. اما اگر دو خواهر یا دو برادر یا بیشتر، چند خواهر و برادر، یک خواهر و یک برادر بیش از یکی باشن، اگر بیش از یکی باشن اینجا باز یک سوم بالفرض، بقیه بالقرابه. به چه دلیل؟ میفرمایند دلیلش باز متن قرآن. خود قرآن در آیه 12 فرمود فإن كانوا اکثر من ذلك فهم شرکا و فی الثلث، اگر بیشترن اینا شریک در یک سومن، یعنی یک سوم سهمشونه و همه شریکن. اگر بیش از یکی هستن، دوتا، حالا چه هر دو خواهر یا یکی خواهر یکی برادر یا هر دو برادر، در امی دیگه فرق نمیکنه، یا بیش از دوتا شریک در یک سوم، پس یک سوم که طبق متن قرآن بالفرض، بقیه رو بالقرابه میبرن طبق آیه اولوالارحام. اولوالارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، این آیه شریفه اقتضا میکنه که بقیه رو اینا ببرن، چون فرض اینه از اینا نزدیکتری به میت نیست. میت در طبقه اولا کسی نداره، در طبقه ثانیه هم کسی نداره، چون جز چند برادر یا چند خواهر یا چند خواهر و برادر امی، ابوینی و ابی اصلا نداره. خب طبیعی است که بقیه مال هم به اینها برسه، چون اینجا اقرب الناس الی المیتن. اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله اقتضا میکنه که همینها وارث باشن. و اما این که واحد یکی برادر باشه یا خواهر باشه، واحد از ام یک خواهر یا یک برادر امی، برای او سدس است به فرض، یک ششم رو بالفرض میبره. پس از چیزهایی است که تأملی در آن نیست و جای شک و شبهه نیست، به خاطر قول خداوند متعال: و ان کان رجل یورث کلالتا، اگر مردی ارث برده می شود به نحو ارث کلاله، یعنی برادر و خواهرش ازش ارث می برن، از ناحیه کلاله موروث واقع شده، یا زنی یورث کلالتا، تورث کلالتا، و برای اون مرد یا زن اخون او اخت، یک خواهر، یک برادر یا یک خواهره، پس برای هر یک از اونها سدس است، یک ششم است. و اما این که باقی رد می شود بر اون دو به قرابت، باقی رو به قرابه می برن، پس واضح است به خاطر آیه اولو الارحام. و اما این که دو تا پس بیشتر از اخوه امی، خواهر و برادرای امی، دو تا و بیشتر از دو تا ارث میبرن جمیع مال رو، پس واضح است، زیرا یک سوم رو ارث میبرن به فرض، به خاطر قول خداوند متعال در آیه گذشته: فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث. این آیه 12 که راجع به کلاله امی است. آیه 176 راجع به کلاله ابوینی و ابی است. اگر بیشتر باشن اونها شریکن در یک سوم، و باقی ارث میبرن اون باقی را بالقرابه، به خاطر آیه اولو الارحام: بعضهم اولا به بعض، و اینها هم از رحم هایی هستن که اقرب به میتن، پس اولا به ارثن از بقیه بستگان. اما کیف نسبت لزوم تقسیم الباقی المردود بالقرابه به سویه ایزن بعد الالتفات الى اختصاص الآیت الكریمت دالت على تسویت فی التقسیم به خصوص سلس المدفوع بالفرد. یمکن اثبات ذالک اما به بیان ان السلس اذا کان یقسم بینهم بالسویه به نص الآیت الكریمه فیلزم ذالک فی غیر السلس ایزن لعدم احتمال الفرق او به بیان ان التفاضل فی التقسیم هو الذی یحتاج الى دلیل و الا فوحدت سبب الاستحقاق تقتضی تساوی و قد ثبت ذالک فی حق الاخوه من الابوین او الاب لقوله تعالی فی آخر سوره النساء و ان کانوا اخوه رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الانثیین و فی حق الاولاد لقوله تعالی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ولم یثبت فی حق الاخوه من الام فیلزم الحکم بالتساوی. فرمودن اگر بیش از یک خواهر یا برادر میت داشته باشه، بیش از یک خواهر یا برادر امی، اینها همه مال رو میبرن، یک سوم رو بالفرض، بقیه رو بالقرابه، و همه رو به سویه تقسیم میکنن، هم اون یک سوم رو هم بقیه رو. خواهر و برادر یکسان میبرن، به چه دلیل؟ اینجا گویا مخالفی هم نیست، همه قائلن که به سویه. ممکنه اشکال بشه که ما نسبت به یک سوم آیه شریفه رو داریم: فهم شرکا و فسلس، یک سوم رو به سویه تقسیم کنن قبول، اما چرا اون دو سوم باقی مونده رو به سویه تقسیم کنن؟ اینجا لذکر مثل حظ الانثیین بگیم، چنان که در اولاد و بنت المیت اونجا بعضیا به سویه گفته بودن و ما اشکال کردیم که چرا به سویه، صرف این که به وسیله مادر، به وسیله دختر و انثا تقرب میجوین باعث نمیشه. اینجا هم همینه، راجع به کلاله امی نسبت به ثلث داریم، ولی نسبت به بقیه صرف این که اینا هم به وسیله به وسیله انثا تقرب میجوین باعث نمیشه که بقیه رو هم به سویه تقسیم کنن. شما باید اثبات کنید که اون دو سوم رو هم به سویه. ما نسبت به یک سوم دلیل داریم، نسبت به سوم دو سوم دلیل نداریم، پس نمیتونیم قائل بشیم به تقسیم به سویه. می‌فرماید از دو راه قابل اثباته. راه اول این که شما خودتون قبول دارید و متن آیه شریفه دلالت داره که یک سوم مال رو به سویه تقسیم میکنن، قبول؟ حرف ما اینه که حالا که یک سوم به سویه است، بقیهش هم به سویه است، چرا از باب تنقیح منات؟ ما یقین داریم فرقی بین این یک سوم و اون دو سوم نیست. علت این که یک سوم به سویه تقسیم میشه اینه که اینا کلاله امی هستن و از طریق مادر به میت تقرب پیدا میکنن، همین علت نسبت به دو سوم هم هست. ما یقین به عدم فرق داریم، اینجا قیاس نیست، اونجا یقین نداشتیم، اونجا میشد قیاس، چون اونا اولاد دختر میت بودن، به وسیله دختر میت به میت تقرب میجستن، اما اینا به وسیله مادر. لذا میگفتیم آیه نسبت به تقرب به مادر داره، ما نمیتونیم قیاس کنیم در تقرب به دختر میتم، یعنی جایی که به وسیله مادر میت تقرب میجوین اونجا به سویه، اما جایی که به وسیله دختر میت تقرب میجوین اینجا رو نمیتونیم بگیم به سویه، قیاس میشه. تنقیه منات قطعی نمیتونستیم بکنیم، شاید اون مادر بودن خصوصیت داره، چون مادر میت با مادر اینها یکیست اینجوره، اما اگر مادر میت یکی نیست، اینها فرزندان دختر میتن، اینجا فرق داره، اینجا یوسیکم الله فی اولادکم میگیره، اونجا قیاس بود، اینجا قیاس نیست، اینجا تنقیه منات قطعیه. قسم حضرت عباس میتونیم بخوریم که فرقی بین این یک سوم و اون دو سوم نیست. علت این که یک سوم به سویه است اینه که کلاله امیان، همین علت در دو سوم هم هست. این اولا. ثانیاً ما ممکنم هست از این راه تثبیت کنیم که بگیم اصل و قاعده اولیه اقتضا میکنه که همه به سویه ببرن، حتی فرزندان میه، دختر و پسر به سویه، برادران ابوینی، خواهران ابوینی، همه به سویه. چرا؟ چون سبب استحقاق اینه که اینا فرزندن، خب دخترم فرزنده، پسرم فرزنده، اینا برادر و خواهرن، خب اینم برادر، اونم خواهر، اینم به وسیله ام یا اب تقرب میجوه، اونم همینجور، این بیشتر از اون نزدیک به میت نیست، اینم پدر و مادرش با میت یکیه، اونم همینجور، این پدرش اگه یکیه اونم همینجور، فرض اینه که هر دو در یک سطحن. اگر این دختر مادرش با میت یکیه، خب اون برادرم مادرش با میت یکیه، چه فرق میکنه؟ در همه جا، چه در کلاله امی، چه در کلاله ابوینی، چه در اولاد، اصل اینه که به سویه ببرن، چون مال مشترک بین همه است و ترجیح ملا مرجه هم باطله. علل قاعده اینه، منتها ما نسبت به خصوص اولاد دلیل داریم، ترجیح ملا مرجه نیست. خدای حکیم اونجا پسر رو ترجیح داده چون هزینه بیشتری در زندگی داره، برادر رو ترجیح داده چون هزینه بیشتری در زندگی داره، خداوند حکیم حکمت رو در این دیده، اونجا بعضی رو ترجیح بده، بهشون بیشتر بده. هر جا ما دلیل داشتیم بر این تفاضل و ترجیح، بسیار خوب قائل میشیم. هر جا دلیل نداشتیم، علل قاعده ما قائل میشیم به تساوی. نسبت به اولاد دلیل داریم، نسبت به کلاله ابوینی و ابی دلیل داریم، نسبت به کلاله امی دلیل نداریم. چون دلیل نداریم، قائل میشیم به عدم ترجیح، میگیم ترجیح بلا مرجه باطله، نسبت همه یکسانه، پس باید مساوی تقسیم کنن. ما نمیتونیم از خودمون باز اینجا تنقیه منات قطعی کنیم، بگیم خب علت این که اونجا مذکرها ترجیح داده شدن مثلا هزینه بیشتره، خب اینجا هم فرض اینه مذکر هزینه بیشتر داره، این حرفو نمیشه زد، چون اون حکمت علت نیست. اگر علت بود تخلف نمی کرد، ما می بینیم خود قرآن یک سوم یا یک ششم رو فرموده به سویه. خب پس معلوم میشه اونجا که این حرف زده علت نبوده، علت که قابل تخلف نیست، او حکمتش بوده، حکمتش این بوده، فائدهش این بوده. اما یه سری مطالبی هم هست که ما نمیدونیم، ممکنه جهات دیگه هم زمیمه شده که اون زمیمه اون جهاد با این حکمت علت تامه شده و حکم در اونجا چنان شده، اون جهاد در اینجا نیست. پس از اینکه یک سوم به سویه است میفهمیم اون چه که ما تو ذهنمونه در حد یک حکمت و فائده یا در حد علت تامه 100% که معمم باشه نیست. در نتیجه نسبت به دو سوم ما علل قاعده قائل میشیم به تساوی، چون دلیلی بر ترجیح نداریم. لذا در اولاد البنت اونجا قائل نمیشدیم به تساوی، چون دلیلی بر ترجیح داشتیم، اولاد شاملشه و یوصیکم الله فی اولادکم میگیره. پس مطلب قطعی است که کلاله امی، همه مالم که بهشون برسه به سویه است، ثلثم که برسه به سویه است، همش هم به سویه است. اما چگونه اثبات میکنیم لزوم تقسیم باقی رو، یعنی اون قسمتی رو که رد میشه به قرابت بیش از یک سوم رو، اون رو چگونه ثابت میکنیم که بالقرابه میبره و به سویه میبره، لزوم تقسیم باقی به سویه نیز، یعنی چنان که یک سوم به سویه بود، بعد از التفات به اختصاص آیه کریمه‌ای که دلالت دارد بر تسویه در تقسیم بر مساوی بودن، به خصوص ثلثی که دفع میشه به فرض، متن قرآن داره اون یک سوم بالفرض رو به سویه تقسیم کنن، شما چرا دو سوم رو میگید به سویه؟ ممکن میباشد اثبات این تقسیم مردود بالقرابه به سویه به بیان اینکه، یا به بیان اینکه ثلث زمانی که تقسیم میشود بینشون به سویه به نص آیه کریمه، پس لازم میباشد همین تقسیم به سویه در غیر ثلث نیز. اگر ثلث به سویه است، غیر ثلث هم به سویه است، به خاطر عدم احتمال فرق، به خاطر تنقیح منات قطعی، ما یقین داریم فرقی بین ثلث و غیر ثلث نیست. همون علت در اینجا هم از علت اینه که اینا کلاله امی هستن، این علت مشترکه. یا به بیان این که، وجه دوم این که تفاضل در تقسیم، این که بعضیا دو برابر ببرن، مذکرها دو برابر، این تفاضل چیزی است که نیاز داره به دلیل. تساوی نیاز به دلیل نداره. دلیل تساوی همون چه که مکرر در موارد مختلف هم آمد، مقتضای اشتراک در مال واحد و بطلان ترجیح بلا مرجه تساویه. همه اینا شریکن در این مال، ترجیح بلا مرجه هم باطله. شما دلیلی بر ترجیح ندارید. لازم نیست دلیل بر عدم ترجیح داشته باشید. دلیلی بر ترجیح ندارید، همین کافیه برای این که اینا مساوی ببرن. و الا که اگر دلیل بر ترجیح نباشه، بر تفاضل نباشه، پس وحدت سبب استحقاق، سبب استحقاق اینه که اینا برادر خواهرن، برادری، انتصاب به وسیله اب یا ام یا اب و ام، وحدت یا انتصاب نسبی هر دو فرزندن به وسیله ولادت از میت انتصاب دارن، پس وحدت سبب استحقاق اقتضا میکند تساوی رو، حتی در اولاد، حتی در اخوه ابوینی. منتها اونجا ما ترجیح رو دلیل داریم، تفاضل رو دلیل داریم. وقد سبق این تفاضل در حق اخوه از ابوین یا اب، به خاطر قول خداوند متعال در آخر سوره نساء، و ان کانوا اخوتن رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الانثیین. خب ما دلیل داریم بر تفاضل، لذا ولو مقتضای اشتراک در مال واحد اینه که به سویه بدیم، اما چون ترجیح بلا مرجه دلیل داره و باطل نیست، ما بر اساس دلیل ترجیح میدیم، بلا مرجه نیست دیگه، مع المرجه. و ثبت باز این تفاضل در حق اولاد، در حق اولادم تفاضل دلیل داره، به خاطر قول خداوند متعال یوصیکم الله فی اولادکم، سفارش میکند شما رو خداوند در فرزندانتون، برای ذکر مثل بهره دو انثی. خب باز دلیل داریم که پس اینجا ولو هر دو به ولادت به میت منتسبن، اما ذکر رو مصالحی، رو جهاتی که بعضی شما میفهمیم بعضیشو نمیفهمیم، دو برابر. ولم یثبت، اما ثابت نشده این تفاضل در حق اخوه از اون، بلکه نسبت به ثلثش که ثابت شده عدم تفاضل. فیلزم الحکم به تساوی، وقتی تفاضل ثابت نشد علل قاعده حکم شه به تساوی، چون همه مشترک در مال واحدن، سبب استحقاقشون هم مساویه، ترجیح بلا مرجه هم باطله و ما دلیلی بر ترجیح نداریم، پس بنابراین مساوی میبرن و لذکر مثل حضرت الانسین در اینجا پیاده نخواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.